میخوام اینو بگم که فقط اینم نیستش، فقط فضای مجازی هم نیستش. الان شما نگاه بکنید، یک خودرو به عنوان یک وسیله وارداتی اتومبیل، مگه ما چقدر چند سال چند دهه درگیر این بودیم که مردم کمربند ببندن یا درست رانندگی کنن یا اصلا بدونن رانندگی یعنی چی؟
کلن وقتی دولت ها 4 ساله میشن طبیعیش که از کار تو عرصه فرهنگ فرار میکنن، چون باید منابع بگذارن، وقت بگذارن، نتایجش بلند مدت ظاهر میشه. نمیتونن آخری دوره هی پرچم ببرند و خلاصه تبریک کنن برای خودشون چه ما چه خدمات کرده. برای که مسائل فرهنگی امر مستمر رو پیوسته است که به تدریج آثار مثبت یا منفیش به جامعه ریخته میشه. ببینید، ما میخوام ذهن شما رو ببرم تو ساختار سیاسی و شکل‌گیری مدیریت های کشور که کلن فرهنگ رو برده تو حاشیه، کشونده توی وزارت ارشاد، یه پولی هم به وزارت ارشاد میدن که یه مقدارش کمک کنه به بعضی از هنرمندا، بقیه وقتش هم کنترل کنه محتوای کالای هنری رو. اساسا فرهنگ در کشور ما به لحاظ مدیریت راهبردی رهاست. این رهایی عمدتا ریشش تو ساختار سیاسی است، مگر اینکه انشالله ما فرصتی بکنیم این ساختار رو اصلاح بکنیم. تو همه دنیا هم ببینید فرهنگ رو رها کردن، سرمایه داران جامعه فرهنگ رو جهت میدن، ازش میخوان پول در بیارن، با توسعه فساد از توش پول در میاد، با برهنه کردن زن و چشوندن جسم زن در روابط جامعه پول در میاد برای جریان سرمایه داری. این داره سر ریز میکنه تو جامعه ما. بسیاری از دختران ما را به این موضع میرسونن که تو باید جسمت زیبا باشه تو موقعیت اجتماعی به دست بیاری. اون وقت ما میشیم اول توی منطقه از جهت جراحی دماغ و بینی و لب و اینها بسیاری مصرف کننده لوازم آرایشی میشیم. اینا همین تالیف با صدای جنگ نرم دشمنه به اضافه فرایندهای طبیعی جهانی شدن. همین هاست که موجب میشه با ستاد مهندسی فرهنگی را بندازید، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی. اما شکل مدیران اجرایی که تو این شورا هستند اساسا از این شورا فراری هست، چون اون افراد حقیقی بحثای نظریش رو میکنن. مجری همون رئیس جمهوریش که ده ها مشکل داره، مشکل فوری فوتی و فشارهای توده مردم رو مسائل کوتاه مدت کمی مسئله موقع بلنشون حل کن پیش چشم خودمون مسئله ازدواج یکاریش میکنه. ببینید این مشکلات ریشه های پیچیده داره. شما تو صبح تو وقت های 5-6 دقیقه میخوام بهش بپردازی، فقط سوی تفاهم ایجاد میکنه.
سپاس گزارم، ممنونم که با این وقت کم و با این مضیقه زمانی دعوت ما رو پذیرفتید. سپاس گزارم، آرزوی سلامتی داریم و متشکریم. خدا نگهدار از آتادی. آقای دکتر زارعیان در خدمت از آتادی هستیم. میشود آیا سر و ته این قضیه رو به هم رسوند؟
ببینید، من فکر میکنم باعث اون باوره و اون اعتقاد در مدیران کشور ایجاد بشه، باعثی در کنار به اصطلاح مهندسین فنی، مهندسینی که سخت افزارها و نرم افزارها رو توسعه میدن، سازماندهی میکنن و به کار میبرن، مهندسین اجتماعی، کسانی که در حوزه فرهنگ، در حوزه مسائل ارتباطات، جنگ نرم کار میکنن، هم درگیر حوزه ها بشن. من همیشه واقعا به جد معتقدم که ما نیاز به فضای مجازی توسعه یافته داریم.
این فضای مجازی در... توسعه یافته با چی؟ با ابلاغ هست؟ نه، با قانون هست؟
نه، هر دو دوم هم همین بود. فضای مجازی توسعه یافته فقط به تعداد کاربران نیست جناب آقای هاشمی، فقط به تعداد پوشش و آنتن و اینها نیست.
بله.
بلکه فضای مجازی توسعه یافته یعنی کاربرانی که بلدن از این استفاده بکنن. ما بحث سواد رسانه‌ای، سواد اجتماعی، سواد اطلاعاتی، سواد رایان، اینها رو هم بایستی در کنار.
آقای دکتر یه سوال، ما آیا سوادهای دیگه فرهنگی رو تونستیم اعمال کنیم، ایجاد کنیم، به وجود بیاریم؟ الان ببینید، شما به عنوان مثال یک نمونه خیلی ساده، خیلی ساده، ما چون وقتمون کم هست میخوام خیلی کوتاه بفرمایید. الان ما موضوع سادهمون رانندگی هستش، موضوع سادهمون دانش آموز بودن دانش آموزانمون هستش، دانشجو بودن دانشجویانمون هستش. میخوام بگم ما تو تمام خورده فرهنگ هامون هم نتونستیم اون چیزی که باید و شاید و اجرا کنیم. الان حالا این که یک موضوع بسیار پیچیده چند بعدی فرهنگی هم هستش.
آیا من دانشجوی سال اول بودم، سال 30 سال پیش یا 5 سال پیش از یکی از استادان سوالی کردم، گفتم که از نظر شما دکترای ارتباطات مهمتره یا پزشک متخصص که مطابق تخصص لازم رو داشته باشه؟
بله.
گفت از نظر من پزشک دکترای ارتباطات. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه یه دکترای ارتباطات با یک خبر بد، یک خبر دروغی، خبری که میتونه تشویش اذهانی ایجاد بکنه، ممکنه کل جامعه رو تحت تاثیر قرار بده. ولی یک پزشک غیر متخصص اگر یک عمل جراحی بدی رو انجام بده، ممکنه یک نفر رو به کشتن بده. فضای مجازی از جنس ارتباطاته. فضای مجازی اگر دانش لازم و سواد لازم نباشه چون فراگیره. ببینید ما الان بیش از 100 میلیون گوشی دست مردم داریم. 100 میلیون سیم کارت دست مردم داریم. همه مردم کشور ما امکان استفاده از وسایل فضای مجازی رو دارن. اینجاست که اهمیتش به نظر من از رانندگی بسیار بالا. رانندگی با جسم مردم، با نمیدونم جان مردم سر کار داره. حالا ممکنه که آسیبایی هم داشته باشه که بعضن غیر قابل جبران باشه. اما فضای مجازی به دلیل فراگیری و همه‌گیریش به نظرم موضوع بسیار مهمی است و انتظار اینه که در حداقل دولت‌های آینده به این موضوعات اساسی‌تر و دقیق‌تر پرداخته.
ان شاء الله. متشکرم آقای دکتر زارعیان. ممنونم که دعوت ما را پذیرفتید و توی فرصت کم بهترین توضیحات را دارید. پیروز باشید، موفق باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
اما با ما همراه باشید، برنامه خودتون صبح و گفتگو و تا لحظاتی دیگه با کرسی های آزاد اندیشی.
صبح و گفتگو. هر روز با رادیو گفتگو.
صبح را با ما آغاز کنید.
هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما. با ما همراه باشید. پیامک ما 30,000-1035. تلفن های ما 2265-2285 و 2786-1035. منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو، کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
صحبتتون بخیر باشه. میخواییم بریم سراغ اولین رویداد ملی کرسی های آزاد اندیشی. هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر سید ابوالفضل سید محمدی، دبیر محترم برگزاری رویداد ملی کرسی های آزاد اندیشی و مدیریت محترم کل فرهنگی دانشگاه تهران مرکز. آقای دکتر سید محمدی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر باشه انشاءالله.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میخواییم درباره رویداد ملی کرسی های آزاد اندیشی از زبان حضرت عالی بشنویم.
سلامت باشید، در خدمت شما هستم. در خصوص رویداد ملی رقابت های کرسی های آزاد اندیشی، همونجور که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری چندین ساله که در خصوص برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها تاکید دارن. لذا ما در سال 1399 آبان ماه سال 99 تصمیم بر این گرفتیم که این رقابت ها رو به صورت اولین رویداد ملی در کشور آغاز بکنیم و در قالب 1460 تیم ثبت نام کننده که هر تیم متشکل از 4 نفر دانشجو در مقاطع مختلف، به نحوی که 2 نفر از اعضای تیم به صورت گفتگو کننده و 2 نفر از اعضای تیم به عنوان تیم محقق محسوب می شوند، این کار رو شروع کردیم در سطح کشور. در 3 مرحله این کار آغاز شد. مرحله اول مرحله بین واحدی بود، در مرحله دوم مرحله استانی و مرحله سوم که اکنون در حال برگزاری است و بخش پایانی اون رو در حال اجرا هستیم در سطح کشوری برگزار شد.
و خروجی که ازش انتظار داریم، برنامه‌ای که انتظار داریم که به ما چه جوابی در واقع بدهد؟
اولین نکته ما این هست که ما در خصوص نظام مسائل کشور به این نتیجه رسیدیم که راهگشاترین کار در بین دانشجو بحث گفتگو کردن، این که ما راهکارهای گفتگو رو یاد بگیریم، این که بدونیم چارچوب‌های گفتگو چی هست و در این زمینه بتونیم تمرین داشته باشیم، نظر مخالف رو گوش بکنیم، نظر خودمون رو بتونیم در چهارچوب علمی و بر پایه موارد مستدل ارائه بکنیم و ظرفیت خودمون رو در زمینه‌های مختلف بالا ببریم. نکته دومی که مد نظر هست بحث رسیدن به تئوری‌ها و نظریه‌هایی هستش که میتونیم در زمینه دانشگاه از زبان دانشجو ما اینها رو بررسی بکنیم و نهایتاً به خروجی نظریه پردازی در بحث علمی انشاءالله برسیم.
ما توی حوزه‌های مختلف وقتی صحبت می‌کنیم می‌بینیم که یک در واقع فرایند مدیریت بین بخشی نقطه ضعف ما هستش. حالا تو حوزه فرهنگ بیشتر داره این نمود پیدا می‌کنه. الان تو کرسی‌های آزاداندیشی ما می‌تونه فارغ از مدیریت بین بخشی تو حوزه فرهنگ به ما جواب بده، یا اینکه نه ما در قسمت‌های دیگه این آموزش‌ها رو دادیم و در قسمت‌های دیگه قدم‌ها رو پیمودیم، گام‌ها رو پشت سر گذاشتیم، رسیدیم الان به این نقطه؟
ببینید در خصوص مسائل مختلف ما برنامه‌ریزی رو انجام دادیم، 6 محور رو اومدیم طرح‌ریزی کردیم. یکی از بخش‌ها، یکی از محور موضوعات بخش فرهنگی است، یه محور اون بخش سیاسی، محور بعدی اجتماعی، اقتصادی، هنر و معماری و سلامت. 6 محور اصلی رو که در دانشگاه ما باهاش سر و کار داریم و به نوعی دغدغه روز دانشجوهامون هست به عنوان نسل آینده‌ساز انقلاب اسلامی. و با توجه به بحث بیانیه گام دوم که مقام معظم رهبری مطرح کردن و از مطالبه رو از جوانان نسل‌های آینده در گام دوم انقلاب مطرح نمودن، این هستش که ما بتونیم دانشجوها رو برای اخذ مسئولیت‌های مهم جامعه آماده بکنیم. لذا من احساس میکنم در محورهای مختلف میبایست این فعالیت صورت میگرفت که به حمدالله در دانشگاه این اتفاق افتاد
و این فرصتی هست. الان ما تو ایام انتخابات هستیم، چقدر این کمک حال ما هست برای اینکه بتونیم تو این زمینه هم به هر حال قدمهای خوبی رو به سمت یک توسعه یافتگی فرهنگی برداریم؟
ببینید اساس کار در بحث کرسی آزاداندیشی عرض کردم خدمت شما که بحث این است که ما چارچوب‌های گفتگو رو بشناسیم.
بله.
در بحث و کرسی‌هایی که انجام شده و همکنون هم در حال برگزاری مرحله پایانی خودش داره طی می‌کنه، نگاه دانشجوها این هستش که در گفتگوهای خودشون مواردی رو مطرح بکنن که هم جامعیت داشته باشه، هم به نوعی ارائه راهکار باشه در بخش‌های مختلف.
بله.
حالا در بخش‌های سیاسی که به نوعی رزمایش حضور مردم رو ما در صحنه انتخابات خواهیم داشت انشاءالله، نگاه دانشجویان هست که به چه شکل ما بتونیم تئوری رو به عمل نزدیک بکنیم و ارائه راهکار در این زمینه ها در قالب گزاره‌هایی که مطرح شده از سوی دانشجوها طرح‌ریزی شده که حالا یکی از این گزاره‌ها بحث مواردی هستش که به انتخابات برمیگرده و دانشجوها تو این زمینه توانستن مواردی رو پیشنهاد بدن و ارائه بکنن که قطعا در سالهای آینده در مجامع علمی، در قالب پایان‌نامه‌های دانشگاهی، در قالب نظریه‌های خاص انشاءالله کار خواهد شد تا به یک خروجی ما در این زمینه‌ها رسیده باشیم. اما فعلا در حال ایجاد شور و نشاط موارد گفتگو در بحث کرسی ها هستید. این به عنوان اولین روز هست، این شروع کار مهم. انشاءالله در سالهای دیگه قطعا موارد رو بسیار متفاوت تر از امسال مشاهده خواهیم.
این نکته‌ای که شما فرمودید علاقایده احتیاج به یک سری زیرساخت‌ها، بسترها تو حوزه‌های مختلف فرهنگی داره. الان مثلا به عنوان مثال وقتی که ما توی حالا بحث ازدواج صحبت می‌کنیم، بحث فرزند آوری صحبت می‌کنیم، همه اینها نشون میده ما یک جای دیگه تو یک نقطه دیگه یک قفلت مثلا فرهنگی داشتیم که رسیدیم الان به این نقطه. الان می‌خوام ببینیم تو این کرسی‌های آزاداندیشی ما چقدر این همکاری بین بخشی لااقل تو علوم مختلف رو تونستیم فراهم کنیم، چقدر تونستیم در واقع ما رو به وجود بیاریم که حالا مراحل اولیه آزاداندیشی رو داشته باشیم تا بعد نگاه احتیاج به یک نگاه بالا به پایین دستوری نباشه تو این حوزه.
بله، در خصوص بحث همکاری بین بخشی ببین ما در ابتدای راه هستیم و قطعا نیاز به این زیرساخت‌ها هست.
بله.
اون نگاهمون به دانشگاه اجتماعی هست، دانشگاهی که فقط مختص چهار دیواری دانشگاه نباشه و اینطور دیده نشه،
یا فقط در چارچوب کتاب و جزوه نباشه.
احسن، دقیقاً. بلکه در دل مردم حضور داشته باشه، در زندگی مردم حضور داشته باشه، در بخش‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و موارد به این شکل حضور پیدا بکنه و قطعاً همونجور که فرمودید نیازمند زیرساخت‌های متفاوته. در بخش ابتدایی ما نیازمند زیرساخت‌های علمی هستیم، یعنی تئوریزه کردن مطالب مطرح شده و اون نظام مسائلی که مطرح هست در اجتماع. در پله دوم ما انشاءالله گام‌های خوبی رو داریم برمی‌داریم. ببینید ما الان در کنار بحث کرسی آزادانشی که از همین کرسی‌ها اتفاقاً استخراج شده در بخش سلامت، ما الان دانشگاه‌ها رو به عنوان محور واکسیناسیون مناطق در بخش‌های مختلف قرار دادیم، یعنی به یک خروجی تو این زمین رسیدیم و اولین گام رو بلا فاصله بعد از گذشت تنها 4 ماه از شروع کرسی‌ها در بخش اجرایی برداشتیم، همکاری رو با خانه‌های سلامت و وزارت بهداشت در سطح کلان انجام دادیم که دانشگاه ها، یعنی از اون فضای صرف علمی، فضای صرف فرمود شما جزو کتاب خارج بشه، در صحنه اجتماع حاضر بشه.
ممنونم، سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنیم. برای موضوع پایانی امروز میخوایم بریم سراغ عملکرد دولت. در روزهای گذشته، هفته‌های گذشته، حوزه‌های مختلف رو بررسی کردیم. به اتفاق امروز میخوایم بریم سراغ حوزه خودرو، ببینیم دولت چه عملکردی از خودش به جا گذاشته، چه کارنامه‌ای داره در برخورد با حوزه خودرو. جناب آقای دکتر مرتضی مصطفوی، کارشناس اقتصاد سیاسی خودرو و استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر مصطفوی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر، در خدمتتون.
آقای دکتر، اول یک ارزیابی کلی خیلی عام، چقدر دولت رو موفق میدونید تو حوزه مدیریت بازار خودرو؟
عرض کنم خدمتتون که خیلی نیاز به اسناد و در واقع آمار نیست، مردم خودشون دارن خیلی ملموس میبینن خودرویی که تا همین یک دو سال پیش قیمتش چقدر بوده الان چندین برابر شده. یعنی شما یه نگاهی میندازید به 8 سال اخیر تا الان، کاملا محسوسی که خودرو که مثلا زیر 50 تومان بوده الان شده بالای 150 تومان هست، بعضا بالای 200 تومان، و متاسفانه شرط کاملا رها بوده، چون حالا یه سری عقبه اقتصاد سیاسی پشت صحنه صنعت خودرو که این وضعی که الان میبینیم مشاهده میکنیم.
دولت کارهای مختلفی کرد تو حوزه خودرو، برخورد با حوزه خودرو. حالا بحث انحصار یک طرف هست، بحث یک جانبه گرایی خودروساز یک طرف هست، بحث کرسی مدیریتی، اون در واقع خودشون میگن اون چیر، میگن فقط ما یک چیر داریم، اون یه چیرشون از قضا چیر خاص و عامل هست و مطلق هستش، یک صندلی همون صندلی صندلی اصلی هستش. این دخالت ها یک طرف، بحث گاهی موقع ها احتیاج به تحریک بازار بود با پرداخت وام ها یک طرف، وام به خودروساز یک طرف، وام به خریدار یه طرف، همه اینها نشون میده که دولت یک فعالیت، حالا نگیم فعال مایشا، یه فعالیت مطلقی رو انجام میده تو این حوزه و از قضا به فرموده حضرت عالی و اصلا احتیاج به فرموده حضرت عالی شاید نباشه، همه مردم دارن میبینن که درش موفق نبود. چرا با تمام این امکانات در اختیار داشت نتونست موفق باشه؟
در اقتصادهایی مثل ما که نفت حرف اولو میزنه،
بله،
رانت حرف اولو میزنه، دلالی حرف اولو میزنه، تنها کسی که سر سفره اقتصاد و صنایع نیست مردم هست. شما فرمودید که دولت خیلی کار کرد، این دولت و دولت‌های قبلی در صنعت خودرو اگر کاری شده زینفش مردم نبودن. من به شما اثبات میکنم صنعت خودرو ما یک سفره‌ای پهنه که چهار طرف این سفره، این چهار تا شخصیت حقوقی نشستن، یکیش خودروسازه، یکیش قطعه سازه، یکیش دولت ها بودن و یکیشم سازمان های موازی و نظارتی.
بله.
سر این سفره هیچگاه مردم نبودن. شما از این کیفیت خودروها بگیرید تا 1001 باند و فساد رو که دیدید تو یک دو سال اخیر، بگیر بگیرهای خیلی مختلفی هم در حوزه قطعه سازی هم در مدیران خودروسازی. یعنی میخوام بگم صنعت خودروی ما بیشتر یه صنعت خاله بازیه، که این چهار تا نهاد با هم دارن پاسکاری میکنن منافع هم دیگه.
آخه این چهار تا نهاد هم از هم راضی نیستن آقای دکتر. الان شما برید سراغ قطع احساس، میگم این چهار تا نهاد هم از هم راضی نیستن. سر سفره با هم نشستن،
تضاد منافع پیدا کردن. قبلا سفره بازار انحصاری بوده، بازار آرام بوده، همه میتونستن بخرن، قیمت و پول خوب میومده، بین هم تخص میکردن. الان قدرت خرید مردم اومده پایین، محدودیت منابع ایجاد شده، حالا افتادن به جون هم. میخوام بگم مردم سر این سفره نیستن. در صنعت خودروی ما که صنعت کاملا سیاسیه، اصلا تنها چیزی که بهش فکر نمیشود مردم هست. شما نگاه کن، من یه مثال براتون بزنم، شما ته این ماجرا رو بخون. هفته گذشته دیگه شرکت خودروسازی ما، شرکت تابعش، یک مدیر عامل بعد از 6 ماه عوض میشه. عملکرد مدیر عامل رو نگاه میکنی 6 ماه سوددهه. سوال میشه از مدیر عامل بالادستی که زیر نظر یعنی حاکم بر این شرکت، میگیم آقا چرا این نفر عوض شده؟ شما تهش در میدونی یه پای نماینده مجلس وسطه، یه زل مافیای گیربوکس وسطه و یک زل اونم چند تا از مدیران ارشدی هن که دوست دار. با این طرف خوشش از این خوششون نمیاد. یعنی به همین راحتی صنعت خودروی ما شده اسباب و ابزار دست یک سری آدم‌ها و یک سری روابط سیاسی که اصلاً براشون مردم مهم نیستن، چون بازار انحصاریه. هر کی خودرو بدن بازار، مردم قدرت اختیار دارن مگه قدرت انتخاب دارن؟ نه، هر چی باشه می‌خرن، هر چقدر هم قیمت بره بالا صداشون به جایی نمیرسه. الان شما نگاه کنید تمام دعوای آقایون خودروساز و قطعه‌ساز سر قیمته. بعد ادعاش دارم که اگه قیمت آزاد شود ما میتوانیم صنعت را به راه کنیم. خب سوال، این خونه کلنگی که در صنعت خودرو وجود داره، آقازاده ها دارن جولان میدن، حقوقاشو دارن از جیب مردم میدن، این در واقع خونه کلنگی صنعت خودرو ما که قطعه ساز میره با خودرو ساز میبنده، زد و بند میکنه، قطعه با کیفیت پایین میده، با قیمت بالا میده، انحصار ایجاد میکنه. تو این صنعت شما این خونه کلنگی رو هر چقدر رویش رو بیای رنگ بزنی که دوایی نمیشه. این ساختار رو باید اصلاح بشه. چرا اشکال آقایان در خصوص این ساختار نمیان حرف بزنن؟ چرا فقط گیر دادن به قیمت؟ چون قیمت تنها جایی که پولش نقده، جیب مردم. ولی اگه بخوان داخل صنعت خودرو رو اصلاح کنن، جیب آقایونی که زینفعن به هم میخوره، حساب کتابشون به هم میخوره، صداها در میاد. اینجاست که همشون دارن تکمیل آقا قیمت آزاد بشه. خب اگه قیمت آزاد شد، چرا مازاد نیروهاتون رو نمیریزید بیرون؟ مازاد نیروهایی که اکثرا آقا زادن، من هر دو هفته پیش با یکی از مدیران عامل خودروسازی جلسه داشتم، گفتم آقا این چه صنعت خودروی ما، اعتقاد من اینه که اصلی ترین مشکلش نیروی انسانی هست. آقا چی گفته اینا؟ کلن نیروی انسانی شاید 5-10% باشه، 65% ما مشکل مواد اولیه و قیمت مواد اولیه. من گفتم همین 5-10% که میرن به جای تولید داخل از بیرون واردات میارن، همین 5-10% که تولید داخل رو به خاطر زد و بند،
فقط زمانمون کم هست، خیلی کوتاه جنبندی بفرمایید،
خواهش می‌کنم، همین 5-10% نیروی انسانی ان که اجازه نمیدن ساختار صنعت خود رو اصلاح بشه، چون عملکردشون اکثرا سفارشی ان، چون اکثرا تو جاهایی میشینن که از بالا بحث سیاسی داری بهشون تعمیش یعنی اقتصادی رفتار نمی‌کنن که بخوان اصلاح ساختار کنن. و این همه وابسته به در واقع واردات و مواد اولیه و در واقع افزایش نرخ ارز.
ممنونم از شما آقای دکتر مصطفی، ممنونم که همراه ما بودید. صبح خوبی آرزو میکنیم، از توضیحاتون بسیار سپاسگزاریم، آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا
صبح و گفتگو
هر روز با رادیو گفتگو.
صبح را با ما آغاز کنید،
هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما. با ما همراه باشید. پیامک ما 30,000-1035. تلفن های ما 2265-2285 و 2786-1035. منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو، کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونیم که همراه ما بودید تا این ساعت با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید تا فردا ساعت 7 صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو. خداحافظ.
صبحتون بخیر همراهان گرامی و ارجمند، برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید، انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان همراه شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه های ما دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان در تماس باشید به شماره 162. پیام های کوتاه خودتون رو هم به 30162 ارسال بفرمایید. اما دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با میان برنامه کوتاه کتاب قانون.
تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 137 قانون اساسی. هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خیش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
قانون اساسی، میثاق ملی.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز بساز.
فردا را امروز بساز.
منم دبیر رأیم با.
فردا را امروز بساز.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات، برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
بسیار سپاسگزارم از تک تک شما هموطنان عزیز و گرامی که با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید. شما عزیزان میتونید این شبکه رادیویی رو با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون هم شنونده باشید. در هر نقطه از سرزمین عزیزمون که باشید میتونید رادیویی همراه با خودتون داشته باشید. عزیزان شنونده، با ادامه برنامه ها در بخش اول همراهتون هستیم. رسیدیم به ساعت 8:30 صبح و برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند میشه عنوانش هست تراز انقلاب. به اتفاق شما عزیزان این برنامه رو میشنویم.
مردم سالاری دینی، ولایت فقیه، کارآمدی، پیشرفت و عدالت. فهم ولایت فقیه در آینه مردم سالاری.